اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه گفت شنود امشب رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم، خوشحال هستم بازم با تقدیمی برنامه با شما هستم. در برنامه امشب گفت شنود در رابطه با حملات اخیر در افغانستان، افزایش تلفات و ای که چه کسایی در عقب حملات قرار دارن صحبت میکنیم. اما قبل از تقدیم مطالب از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون با توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز دوشنبه به قوای امنیتی کشورش دستور داد تا آتش بس موقتی را که از سوی رهبر گروه طالبان اعلام شده است رعایت کنند. اما آقای غنی گفته است که اگر گروه طالبان از آتش بس موقت تخطی کرد، قوای امنیتی آن کشور به آن پاسخ بدهد. اعلام آتش بس 3 روزه در روزهای عید از سوی ریاست جمهوری افغانستان یک روز پس از آن بیان شد که ملا هبت الله رهبر گروه طالبان با نشر اعلامیه به جنگجویان آن گروه دستور داد تا در روزهای عید عملاتشان را متوقف کنند. یک روز پس از اعلام آتش بس از سوی گروه طالبان در روزهای عید، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که آتش بس موقت راه حل اساسی و دائمی بحران کلونی در آن کشور نیست. آقای عبدالله امروز دوشنبه در خبرنامه گفت است که برقراری آتش بس موقت از سوی طالبان در روزهای عید فرصت کوتاهی آرامش برای مردم را فراهم میکند، اما راه حل سیاسی و دائمی برای حل مشکل کنونی در آن کشور نخواهد بود. آقای عبدالله افزوده است که راه بیرون رفت از مشکلات موجود در افغانستان تسریع مذاکرات صلح، اعلام آتش بس دائمی و قطع همیشگی جنگ در آن کشور است. آقای عبدالله افزوده است که بحران افغانستان روی حل نظامی ندارد. با گفته وی، تجربه 4 دهه اخیر نشان می‌دهد که نسخه خشونت و کشتار نه تنها روی حل نیست، بلکه به عمق بحران و منازعه افزوده است. به همین دلیل با گفته آقای عبدالله، هیچ گروهی دچار اشتباه محاسباتی نشود که با کشتار و خشونت به نتیجه می‌رسد. شجدفری سفارت ایالات متحده در کابل امروز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که شهروندان افغانستان 3 روز عید را در آرامش و بدون کشتار و انفجار سپری کنند. اما راس ولسن در یک پیام تویتر خود نوشته است که چند روز آتش بس برای مردم افغانستان کافی نیست و گفته است که شهروندان آن کشور سزاوار آتش بس همه‌جانبه، صلح عادلانه و دوامدار در افغانستان هستند. اظهارات این دیپلمات آمریکایی پس از آن بیان شد که رهبر گروه طالبان و رئیس جمهور افغانستان آتش بس موقت 3 روزه را در روزهای عید اعلام کردند. اما اردوجنا گفتند که اگر طرف مقابل عمل کند به حملات پاسخ داده شود. قمر جاوید بجوا، لوید ریسیز پاکستان و نیکولاس پاتریک کارتر امتای بریتانیایش امروز دوشنبه به کابل رسیدند. این مقام های نظامی پاکستان و بریتانیا با محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور در مورد روند صلح و امنیت افغانستان صحبت کردند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در مورد راههای بس کردن تا کمک های خود به افغانستان را حفظ کنند. دیپلمات های ارشد اتحادیه اروپا در حال در مورد حفظ کمک ها به افغانستان صحبت کردند که روز شنبه یک مکتب دخترانه در منطقه دشت برچی کابل هدف حمله مرگبار قرار گرفت که به اثر آن کم از کم 67 نفر کشته و 165 نفر دیگر زخمی شدند. هیکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته است که پس از حملات چند روز گذشته در افغانستان برای اتحادیه اروپا واضح شده است که حکومت افغانستان باید به حمایت اتحادیه اروپا حساب کند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز دوشنبه از افزایش تلفات غیرنظامیان در آن کشور خبر داد و گفت که تنها در 23 روز ماه رمضان 160 غیرنظامی کشته و 351 غیرنظامی دیگر زخمی شدند. این کمیسیون نوقت روز یکشنبه گفت که این تلفات در 130 رویداد امنیتی از تاریخ 13 اپریل تا 7 ماه می رخ داده است. بر اساس معلومات این کمیسیون، این ارقام شامل تلفات غیرنظامیان در انفجار مکتب سید الشهدا در غرب کابل نیست. کمیسیون حقوق بشر از ادامه خشونت ها به ویژه تلفات غیرنظامیان در آن کشور ابراز نگرانی کرده و از سازمان ملل متحد، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه خواسته است که تحقیقات معتبر و شفاف را انجام دهند. وزارت داخلی افغانستان امروز دوشنبه گفت که به اثر برخورد یک بس مسافربری با ماین کنار جاده در شارع کابل قندهار 11 غیرنظامی کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. درگیری ها میان قوای امنیتی اسرائیل و نمازگزاران فلسطینی امروز دوشنبه بار دیگر در نزدیکی مسجد الاقصا در بیت المقدس اثر گرفته شد. شاهدان و قوای امنیتی گفتند که قوای امنیتی اسرائیل در برابر فلسطینی ها از گاز اشکاور، مرمی های رابری و بم های بیهوش کننده در داخل مسجد الاقصا استفاده کردند. فلسطینی ها نیز به سوی قوای امنیتی اسرائیل سنگ پرتاب کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این درگیری ها کم از کم 305 فلسطینی زخمی شدند و 228 تن از زخمیان جهت تداوی به شفاخانه انتقال داده شدند. بر اساس گزارش‌ها در جریان این درگیری‌ها 21 پلیس اسرائیلی نیز زخمی شدند که از آن جمله 3 تن آنان در شفاخانه بستری شدند. و وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه حمله بالای قنصلگری آن کشور در شهر کربلای عراق را به شدت محکوم کردند. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز به خبرنگاران گفت که حکومت آن کشور روز یکشنبه اعتراض‌نامه خود را به سفارت عراق مستقر در تهران تسلیم کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین و برنامه گفت و شنود. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات غیر نظامیان در این کشور خبر داده و گفته که تنها در 23 روز ماه رمضان 160 غیر نظامی کشته و 351 تن دیگر زخمی شدند. در تازه ترین حمله که دو روز پیش در غرب شهر کابل صورت گرفت، بیش از 85 نفر کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که قرار است مذاکرات صلح افغانستان در ترکیه بعد از ماه رمضان راه اندازی شود. در این برنامه در رابطه با حملات اخیر در افغانستان و راه اندازی مذاکرات صلح صحبت میکنیم. مهمان برنامه جناب آقای لیاقت علی امینی، تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. جناب آقای امینی، بنهایت تشکر از وقت شما. رقمی که خوب اطلاع دارین، حوادث یکی دو روز گذشته صدها کشته و زخمی به جا گذاشته. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات غیر نظامیان در این کشور خبر داده و گفته که تنها در 23 روز رمضان 160 غیر نظامی کشته و 351 تن دیگر زخمی شدند. من در آغاز میخواستم از شما بپرسم، به نظر شما کیها در عقب این عملات قرار دارند و چرا؟
خب شما ببینید که مذاکرات صلح زمانی که مذاکرات بین الاقوامی شروع میشه، اما خب برای مذاکرات متاسفانه جانب طالب ها هیچگاه صادقانه حاضر نشدن که مشکل افغانستان از طریق گفتگو و از طریق مذاکره حل و فصل به یک توافق برسه. و از زمانی که این مذاکرات شروع شد، جنگ خام در افغانستان به اوج خود رسید. شدت جنگ و خشونت به گونه بی‌سابقه در افغانستان جریان پیدا کرد و مخصوصا در این ماهای اخیر در وقتی که صلح مطرح شد، نشست های در مسکو و همچنین قرار بود که چند وقت قبل در استانبول یک نشست مهم منطقوی و بین المللی برای پایان بخشیدن به جنگ در افغانستان دایر شود، پس آنها جانب طالبا در این نشست حاضر نشد. نشست سه بار تاریخ خورد و حال هم معلوم نیست که بعد از رمضان و بعد از رضایید نشست دایر میشه یا نمیشه، طالبا قبول میکنه یا نمیکنه. خب اگر یک صداقت در نشست مذاکرات صلح وجود نداشت، ما باید شاهد کاهش خشونت ها و کم شدن جنگ ها میبودیم و اصولا باید آتش بس دائمی اعلام میشد که کار نشد. اما این نشان میده که جانب طالب ها بیشتر تلاش بیسته که از طریق جنگ، از طریق خشونت و از رای قهر غلبه پیدا کنه و به قدرت برسه. با بعد از اون که نشست استانبول برای آخرین بار به تأخیر افتاد، ما شاهد مراکم اجتماعی اشاره کردیم، شاهد اعمال خشونت های بسیار زیاد بودیم. جنگ ها افزایش پیدا کرد در چندین ولایت افغانستان، همچنان به شدت جریان پیدا کرد و تا هنوز هم جریان داره، خصوصا در چند ولایت کلیدی افغانستان مثل ولایت غزنی، مثل بغلان، مثل هلمند، مثل قندهار، زابل و بعض ولایت های دیگه ای که اینا راه هایی بود که طالبا را به قدرت نزدیکتر می‌ساخت. طالبا وقتی که حاضر نشدن در نشست استانبول و گفتن ما فعلا شکایت نمی کنیم که باید نیروهای خارجی افغانستان را ترک بکنه، اما خب از طرف دیگه کوشش کردن که بتانه از طریق زور به قدرت برسه. و اگر این کارم نشوه، حداقل یک ولایت یا دو ولایت کلیدی را اینا به اختیار داشته باشه که با یک حزب بالا در مذاکرات صلح آینده اینا بتانه اینجا گپ بزنه و امتیازات خود بگیره. اما در خوشبختانه در ولایت هلمند اینا مواجه با شکست سخت شدن و این نحو معادلی در قدرت را به هم زد. یعنی پیش از این طالبا احساس میکردن که ما قدرت بالاتر از حکومت داریم و ما میتونیم از زور به کابل برسیم و قدرت به دست بگیریم، و به همون دلیل هم اینا هیچگاه حاضر نبودن با مذاکرات تن در بده. برحال جنگ هلمند در واقع یک نوع معادله در قدرت را بین حکومت و بین طالب ها ایجاد کرد که اینا نمیتونن از طریق زور بیای یک ولایت بگیره یا بیای کابل بگیره، اینا باید وادار شوند که به مذاکرات تن بده. یک طرف قضیه و از طرف دیگر تحولاتی که فعلا روی دست هست که آمریکایی‌ها و ناتو اینا اعلام کردن که ما مطابق فیصله قبلی افغانستان ترک میکنیم. خروج نیروها از اول می شروع شده و جریان دارد تا 11 سپتامبر ختم میشه. و طرحی که پشت از این قضیه است که امروز آمریکایی‌ها در چند کشور همسایه افغانستان پایگاه ایجاد کرده، نیروی هوایی و موشکی اونجا ایجاد کرده و نیروی تازه نفس اینجا جا به جا میکنه، و این نشان دهنده یک دید دیگه هست که هم طالبا به این نتیجه رسیده که شاید ما نتانیم موفق شویم و آنچه را که ما میخواهیم شاید به او دسترسی پیدا نکنیم، و احتمال داره که با این طرح جدید ایالات متحده آمریکا، یعنی مثل سالهای 80 و 81 که طالبان سر قدرت بود و آمریکایی‌ها از بیرون مرزهای افغانستان اینا رو کوبیدن، خب این یک موضوعی است که در واقع نوع نگرانی هم برای طالبان ایجاد شده.
و گپ شما را من قطع میکنم، بله، و آقای امینی با تایید گپ شما، چون چه آقای زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده چند پیش گفته که اگر طالبان صلح نکنند، ایالات متحده در کنار افغانهای جمهوری خواه خواهد استاد. خودش یک نوع فکر میکنه که یک نوع تهدید است به طالبان که بالاخره از رای جنگ به پیروزی نخواهند رسید، درست است؟
خب فعلا طالبان هم به این نتیجه نزدیک شدند و غرور سابقی که داشتن در جنگ هلمند شکسته شد که ما نمیتونیم از طریق جنگ، ولو خارجی هم خارج شوه، ما قدرت در کابل به دست بگیریم مثل سالهای قبل دوره پیش. اینا هم خب به این نتیجه نزدیک شدن، اما متاسفانه خب ایالات متحده آمریکا هم به نحو هم با حکومت افغانستان و هم با طالبا به یک شکل بازی میکنن، چنانچه در گذاشتم همین مسئله بوده و شاید یک از علت هایی که طالب هم رشد کرد و قدرت پیدا کرد، علاوه بر یک ضعف هایی در خود ادارات و حکومت داخلی افغانستان وجود داشت و
و گرایش های خاصی که درون حکومت نسبت به طالب ها وجود داشت، خود بازی های دوگانه کشورهای خارجی و مخصوصا ایالات متحده آمریکا سبب شد که طالب ها قوت بگیره، روز به روز بیشتر رشد بکنه و حالا به گونه امریکایی ها برخورد میکنه که به یک شکل معادله قدرت بین حکومت و بین طالب باید حفظ شود و از یک طرف حکومت را حمایت میکنه، از طرف دیگه طالب ها را به یک شکل پروبال میته، از نگاه سیاسی رشد میته، امتیاز میته. این موضوع است که سبب شده که مردم افغانستان از یک آینده با ثبات در یک کشور ناامید شود و امیدواری هایی که در گذشته از کشورهای دوست افغانستان از جمله متحده آمریکا داشتند، امروز دیدگاه مردم افغانستان باید بگویم که به میزان بسیار بالا تغییر کرده. آمریکایی‌ها میخواهند به شکل هر دو طرف را حمایت کنه، تقویه بکنه، از نگاه سیاسی، از نگاه لوجستیکی، از هر جهت، تا به نحو یک تعادل در قدرت ایجاد شده. بنان به این شکل اگر پیش بره، ما به این باور هستیم که شاید افغانستان به یک ثبات نرسه. بیشتر یک نوع بازی است که راه افتاده و قربانی اصلیش مردم افغانستان است.
بله.
امروز هر حادثه ای که اتفاق میفته، جنگ توسعه پیدا میکنه، دامنش یا انتحار میشه، انفجار میشه، انفجاری که دیروز پریروز صورت گرفت، قریب ترین مردم اینج قربانی دادن، آسیب دیدن، اینا زجر میکشه. همیشه ماتم زده هستن، غم زده هستن، از هر جهت. خود او یک نمونه است. در هر نقطه افغانستان وقتی که انتحار میشه، انفجار میشه، کشتار میشه، فیصد بالای مردم قربانی میشه.
بله.
اموال مردم از بین میره، دارایی مردم غارت میشه، چپاول میشه. بناهن این روند در کل به نفع افغانستان نیست و مردم از این جهت زیاد خوشنودی ندارن.
در حالی که حکومت افغانستان تقصیر حمله دیروز به دوش طالبان افتاد انداخته، طالبان هم دست داشتن دی حملت رد کردن و گفتن که گروه های دیگه مثل داعش مسئول هستند. و نظر شما آیا شبکه های مثل حقانی یا گروه های مثل داعش در چنین عملات دست دارن و میخواین که روند صلح افغانستان تخریب بکنن؟
خب ببینید که یک موضوعی که میخوایم عرض کنیم، اصلا ما به این باور هستیم که داعش در افغانستان وجود نداره. داعش یک پوشش سیاسی است، یک پوشش است که ایجاد شده متاسفانه، اما داعش اصلی در افغانستان نیست. و این ساخته و پرداخته خود آیسای پاکستان هست که یک جمعی از طالبا را مخصوصا شبکه افغانی و یک جمعی بسیار افراطی طالبا را تحت عنوان داعش، اونم در شرق افغانستان، اینا بیشتر حمایت میکنن، تقویه میکنن. و گذشته از این مسئله، زمانی که طالب ها در میز مذاکره نشستن چی با امریکایی ها و مخصوصا بعد از او که مذاکرات بین الافغانی آغاز شده، هر حمله ای که صورت گرفته اینا هیچ گونه مسئولیتش به عهده نگرفته، به خاطر که اینا میفهمن، درک میکنن که این نوع حملات اینا را از نگاه سیاسی و از نگاه ذهنیت منطقه و ذهنیت جهان بسیار آسیب جدی میرسانه و همون خاطر اینا هیچگاه مسئولیتش به عهده نمیگیره. و داعش یک پوشش هست که میگوین که داعش، چون یک موضوع داعش یک چیز جهانی است، اونجا نیروهای مختلف دخیل است، و اگر نه اصولا در افغانستان داعش وجود نداره. تمام عملیات انتحار و انفجار و کشتار که میشه توسط طالب هاست یا یک بخش بسیار تنده و افراطی طالب هاست که کار انجام میده. ببینید حمله ای که پریروز در غرب کابل بالای یک مکتب دخترانه صورت گرفت، شما مشاره کردین، به صدها نفر بیشتر دخترها اونم زیر سن اینا از بین رفتن، مردم افغانستان را داغدار کردن و فردا ماتم ملی اعلام شده خب ایران مسئولیت شده داعش به عهده گرفته. خب داعش در کجاست؟ خب ببین مخصوصا طالبا حملات مثل پریروز که بیشتر روی مکاتب است، مساجد است، روی محلات مردمی هست اینا را خیلی مدت است که اینا به عهده نمیگیره، تحت عنوان داعش یک گپش خلاص میشه و مخصوصا حملاتی که مثل پریروز روی یک مکتب دخترانه انجام میشه اینا رو که به هیچ وجه در شرایط اینا به عهده نمیگیرن، ولی ارزیابی هایی که مردم افغانستان داره از نحوه عملیات، از نحوه کشتار و چگونگی حمله بالای تر مراکز قویی یک چیزی به سابقه نیست که مردم نفهمه که از کدام آدرسی کار صورت میگیره، با چی انگیزه صورت میگیره. اینا هم مشخص است که این کار کار یک گروه مشخص است که از گذشته ها تا حالا اقدامات علیه مردم افغانستان داشته و در این روزا هم بیشتر شدت بخشیده تا قدرت خود نشان میده، تا وحشت بین مردم ایجاد بکنه، دل مردم را هراسناک بکنه و این روی انگیزهای مختلف هرچی که هست عوامل زیاد داره و این کار کار یک گروه مشخص است که از سالهای قبل این کار را انجام داده و تا هنوز هم انجام میده و یکی مسئولیتش به خودن نمیگره به معنی از این نیست که اینا این کار انجام نداده، اینا مسئولیت های سیاسی و افکار جهانی و افکار عامه را به این طور مسائل اینا حتما نادیده گرفته نمیتونه، مخصوصا به این شرایطی که مذاکرات صلح پس و اینا یک طرف قضیه هستن.
و بعضن گفته میشد که طالبان هم قدرت ازیر ندارن که قماندان ها و یا فرمانده های خود در جبهات مختلف تحت کنترل در بیارن و گفته میشد که بعضن خب در داخل گروه طالبان هم انقسام وجود داره و اونا هیچ نوع کنترل ندارن. هیئت رهبری طالبان کسایی که ظاهرا علاقمند مذاکرات صلح هستن که کنترل بکنن جبهات مختلفه و طالبان این ناراضی رن، درست است؟
خب یک چیزی طبیعی است که یک سلسله اختلافات هست. حالا بعضی ها سوال میکنه که چطور بین طالب هایی که نام داعش فعالیت میکنه و دیگر طالب ها جنگ هایی صورت گرفته، خب یک چیز طبیعی است و غیر از مثل به نام داعش و طالب اینا بین خود طالبان طرفداران عیبت الله و مخالفش جنگ های بسیار شدید صورت گرفته، با متربم بر هم دیگه حمله داشتن، با راکت زدن، با مشک زدن، کشتارهای بسیار زیادی کردن و در کل یک سلسله دستبندی ها و مخالفت های بین خود طالبان طبعا خود وجود داره، اما در قسمت این نوع کشتارهای جمعی اگر رهبری طالبا واقعا صادقانه بخواید دستور بده به تمام قماندانهای خود که کار نباید شما انجام بدین، قطعا خو از این کار جلوگیری میشه. اگر 100% نشه یک فیصدی بالا انجام میشه، ولی خب ما به این باور هستیم که در یک همین شرایطی طالب ها برای امتیازگیری از هر نوع وسیله برای خود استفاده میکنه، از ایجاد رعب و وحشت و کشتار و این افزایش دادن دامنه جنگ، به هر حال از هر راهی که نابتانه، از راه تخریب سرک ها، اماکن، شارها و رابندی در قسمت شارها و گرفتن مردم و کشتن از اونا. و ببینید که یک موضوعی است که بسیار سابقه دار است در طول جنگ های چند ساله ای وجود داشته و مردم یک هایی که شناخت داره که کدام گروه چه کاری انجام میده. بنابراین در یک همچین مسائل عمومی اگر رهبری طالبا واقعا بخواید که طالب ها و افغان زیر دستش دست از این نوع جنایات و کشتار برداره، ما فکر میکنیم که تا به این سطح گسترده و وسیع انجام نخواهد شد و حتما کنترل میشه و این موضوعات کاهش پیدا میکنه. اما فعلا ما به این نظر هستیم که رهبری طالبان خواهان از این است که اینا خشونت ها را کاهش بده.
تشکر جناب آقای امینی. چی فکر میکنین که آیا در حالی که پاکستان از صلح افغانستان و به خصوص از آتش بس اعلام کرده، چقدر واقعا صادقانه علاقمند هستند که بالاخره یک صلح در افغانستان ایجاد شود؟ هرچند بین حکومت ملکی پاکستان و نظامیان پاکستان که خب شبکه استخبارات هم در حیطه قدرت خود دارن مخالفت های وجود داره، ولی چقدر عملا میتونه این مسئله صلح را در افغانستان ایجاد بکنه و پاکستان در حال حاضر چقدر صادقانه عمل میکنه؟
پاکستان خب در این جای شکی نیست یک بازیگر بزرگ منطقوی هست. مشکلات بسیار بنیادی که با افغانستان داشته و دارد این موضوع برای پاکستان قابل فراموشی نیست و پاکستان هم مطابق شرایط ناپیش میرن. در زمانی که حکومت طالبان در افغانستان مستقر بود، یگانه حامی اصلی اداره طالبان یا امارت طالبان پاکستان بود، اینا را حمایت میکردن. بالاخره خب وقتی که فشارهای جامعه جهانی مثلا ایالات متحده آمریکا بالای طالبان آغاز شد، پاکستان مجبور شد که یک رویکرد جدید راجع به جامعه جهانی از خود نشان بده. اینا حاضر شدن که مسئول مبارزه با تروریسم قبول بکنه و در ازایش بسیار امتیازات کلان از آمریکا و جامعه جهانی بگیره، اما در واقع هیچ گاه اینا دستبردار از حمایت از طالبان نشدند. یعنی در پشت قضیه اینا طالبان را تجهیز کردند، آموزش دادند. اینا عقبه سیاسی برای طالبان هم خود پاکستان ها که اینا ایجاد کردند و از همونجا تمویل میشه، تجهیز میشه. چنانچه امروز هر نوع شور و مشوره در قسمت مذاکره قطر و امثال از اینا طالبان و رهبری طالبان در پاکستان با همه کسا و با همه علاقات شور دارن، مشوره دارن، از اونجا الهام میگیرن. به هر حال ما به این باور هستیم که تا زمانی که مشکل اساسی بین پاکستان و بین افغانستان حل نشود، پاکستان هیچگاه دستبردار از قضیه افغانستان نیست و گروه های مثل طالب را اینا به هر قیمت حمایت میکنه، تمویل میکنه، تجهیز میکنه و آنچه که روی پرده با جهان، با منطقه، با علاقات زی دخل در قضای افغانستان اینا صحبت میکنه که ما خواهان صلح در افغانستان هستیم، صلح در افغانستان به نفع پاکستان است. و این گپای تکراری یک چیزی است که بیشتر با زبان دیپلماسی در بیرون صحبت میشه، اما در پشت قضیه و در پشت پرده همه دنیا و مردم افغانستان میدانه که پاکستان به اصطلاح خواهان جنگ و ادامه جنگ در افغانستان هست و به همین دلیل هم حاضر نیست که واقعا طالبان را حاضر بکنه که اینا تن به مذاکره بده، به صلح بده. گذشته از این ما به این باور هستیم اگر با فشارهای جامعه جهانی و آمریکا به این مرحله طالبا و رهبری طالبایی که فعلا در جریان مذاکرات هست اینا حاضرشان برای قدرت مشارکتی، اما بدون شک پاکستان گروه های دیگر را از همه طالبا به عنوان طالب ناراض یا تحت عناوین جدید اینا را حمایت میکنه، تجهیز میکنه که جنگ در افغانستان باید همچنان دوام پیدا بکنه، آتش جنگ خاموش نشوه. بناهن چی بخش طالبا در این مشارکت سیاسی در داخل افغانستان بیایه یا نبیایه، ما به این باورستیم که جنگ در افغانستان قطع نمیشه.
بسیار زیاد تشکر جناب آقای امینی از وقت شما و از این که نظریات خود با شنوندگان ما قسمت کردید. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه گفت و شنود که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که امیدوار هستم باز هم با شما باشم، شب خوشی برای همه شما آرزو می‌کنم.